رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. 7:30 شب در تهران. سلام بر شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله شامگاهی ماست و امیدوارم شرایط رو داشته باشید و 15 دقیقه باقی مانده این برنامه و ادامه این برنامه رو بشنوید و همچنان با رادیو فردا باشید. بشنویم درباره دیدگاه ها، البته بعدن توضیح میدم، اول خبرها رو بشنویم با وحید پوراستاد، بعد از اخبار با ما بمونید تا درباره برنامه دیدگاه ها براتون بگم. وحید سلام براتون.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش جدیدی که منتشر کرده میگوید حکومت سوریه همزمان با آغاز سومین سال درگیری ها در این کشور استفاده از بمب های خوشه‌ای علیه مخالفان را افزایش داده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات میدانی و ویدیوهای منتشر شده از درگیری‌ها انجام شده می‌گوید نیروهای ارتش سوریه در 6 ماه گذشته دست کم 156 بمب خوشه‌ای در بیش از 100 منطقه در سراسر سوریه ریختند. سازمان ملل می‌گوید از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه 70,000 نفر کشته و 4 میلیون نفر آواره شدند. اینترپول پلیس بین‌الملل روز جمعه خبر داد که با وجود توافق‌های تازه میان ایران و آرژانتین درباره پرونده انفجار آمینیا، حکم بازداشت مقام‌های ایرانی متهم در این پرونده را لغو نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آرژانتین هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت با آنکه تصمیم ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل برای بررسی پرونده انفجار آمینیا امری مثبت است، این بدان معنا نیست که حکم بازداشت مقام‌های ایرانی باید لغو شود. انفجار در مرکز یهودیان بوینس آیرس در آرژانتین که 19 سال پیش رخ داد 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال وقوع این انفجار آرژانتین 8 نفر از مقام‌های بلندپایه وقت ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد. پلیس بین‌الملل هم برای این افراد حکم جلب صادر کرده است. صدها نفر روز شنبه در مراسم سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه در عراق شرکت کردند. 25 سال پیش در چنین روزی نیروهای صدام حسین با سلاح‌های شیمیایی حلبچه را در مرز ایران و عراق هدف قرار دادند و نزدیک به 5000 کرد را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهروندان حلبچه روز شنبه در حالی که پرچم‌های کردستان عراق و عکس‌های قربانیان را در دست داشتند، در کنار بنای یادبود قربانیان این حمله شیمیایی جمع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله شیمیایی صدام حسین به حلبچه بدترین حمله‌ای است که تاکنون به شهروندان غیر نظامی شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را غیر قانونی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه مهر آفرین، دولت به استانداران سراسر کشور اختیار استخدام 480,000 تا 500,000 نفر را داده است. به دنبال مخالفت مجلس با مصوبه مهر آفرین، دولت در دی ماه گذشته اصلاحیه‌ای برای این مصوبه ارائه داد که روز شنبه علی لاریجانی آن را غیر قانونی خواند. منتقدان به مصوبه مهر آفرین میگویند اجرای این طرح در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد تحول بزرگی در نظام‌های اداری و مالی ایران به وجود خواهد آورد و این تحولات بدون شک می‌توانند آثار غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشند. مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری، روز شنبه در یک نشست خبری رسما نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کواکبیان دولت اخلاق را شعار انتخاباتی خود عنوان کرد و گفت باید از هر گونه سوء استفاده از امکانات دولتی در انتخابات جلوگیری شود. دبیر کل حزب مردم سالاری گفت فصل الخطاب دولت او قانون اساسی و رهبر جمهوری اسلامی است. دبیر کل حزب مردم سالاری همچنین گفت طرفدار رابطه با آمریکا در شرایط مناسب است.
متشکرم وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. دیدگاه‌ها برنامه ثابت شنبه شب‌ها از رادیو فردا هست. این هفته درباره چهارشنبه سوری و مسائل مذهبی و فرهنگی اون میشنوید. این میزگرد رو این بار هانا کاویانی تهیه کرده. همراه هانا باشید و همچنان با رادیو فردا هم بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به برنامه دیدگاه‌ها خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته همراه شما خواهم بود در آخرین برنامه دیدگاه‌های سال 1391. در برنامه این هفته به موضوعی خواهیم پرداخت که به حال و هوای هفته پایانی سال مربوط است. چندیست در هفته های منتهی به پایان سال که ایرانی ها سرگرم آماده کردن خود برای برگزاری مراسمی چون چهارشنبه سوری و نوروز هستند، بحث بر سر برگزاری این مراسم شدت می گیرد. از سوی گروهی از روحانیون از برگزاری جشنهای سنتی و ملی انتقاد می کنند، آن را غیر اسلامی می خوانند و برخی از آنها مراسمی چون چهارشنبه سوری را خرافه قلمداد می کنند. اما از سوی گروهی دیگر همچنان بر برگزاری این مراسم تاکید می کنند. مثل یکی از نویسندگان روزنامه بهار که در این باره نوشته: با از بین بردن چهارشنبه سوری نمی توان دردی را دوا کرد جز آن که با احساسات مردم بازی کنیم. در میزگرد این هفته دیدگاه ها رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر در زمینه تاریخ در ایران، حسن یوسفی اشکوری دین پژوه ساکن آلمان و حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا به بررسی پدیده چهارشنبه سوری و دلایل مخالفت با آن می‌پردازند. آقای قیاس‌آبادی، با شما شروع میکنیم و اگر که ممکنه نگاه کوتاهی داشته باشیم به کل پدیده چهارشنبه سوری به طور مشخص و اینکه از حیث تاریخی از چه جهت در ایران این مراسم برگزار میشه و چه جایگاهی داره.
چهارشنبه سوری که با نام چهارشنبه آخران هم شناخته میشه، اگر بشه اسمش رو جشن گذاشت شاید بشه آیین گذاشت بهتر باشه. یکی از چند مراسمی است در زمستان و حدود نوروز که با آتش ارتباط داره. اگر جشن سده جشن آتشی است که برای مبارزه نمادین با سرما برپا میشه و بر بالای بلندی ها برگزار میشه، و آتش افروزی شب نوروز که در واقع نوعی اطلاع رسانی آغاز نوروز هست برگزار میشده. چهارشنبه سوری جشنی است که برای زدودن بدی ها و ناپاکی ها عموماً برگزار می شده. نوعی آنطور که از سنت ها، ترانه ها، باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون برگزار می کنند به نظر می آید که با راندن ناپاکی ها، بدی ها، هرس کردن باغ ها، شاخه های خشکیده و خانه تکانی های پایان سال در ارتباط هستش و این رو در برخلاف جشن سری روی زمین انجام می دادن. و البته بخش آتش روشن کردن فقط یکی از مراسم چهارشنبه سوری هست و مراسم دیگه هم داشته که اینها به مرور در شهرهای بزرگ از بین رفتند، مثل غذاهای دست جمعی یا سرودهای مخصوص یا قاشق‌نمی یا فالگوش و بازی‌ها و نمایش‌های گروهی که در این شب برگزار می‌شده. راجع به قدمت اسناد مکتوب بسیار کم هست. خود اصطلاح چهارشنبه سوری اصولا در هیچ منبع مکتوبی به کار نرفته، ولی در یکی در تاریخ بخارای نعشخی از اوایل سده چهارم عبارتی اومده که در زمان منصور ابن نوح سامانی شب سوری برگزار کردند چنان که عادت قدیم است. قول مؤلف تاریخ بخارا یعنی نعشخی و یکی هم در شاهنامه فردوسی در جایی که در داستان بهرام چوبینه اشاره شده به جشنی در چهارشنبه که با می و رود و رامشگر و خوردنی همراه بوده و آتشی هم روشن کرده بودند. این دوتا تنها منابعی هست که میشه کم و بیش شباهت به چهارشنبه سوری داره، هرچند که دقیقا همین اسم رو نداره.
با این پیشینه تاریخی که شما گفتید ما به امروز باز میگردیم و اینکه امروز اونچه که مشخص هست این که با توجه به اینکه چهارشنبه سوری برگزار میشه از اون در سالهای اخیر با عنوان چهارشنبه آخر سال یاد میشه، بسیاری از روحانیون در ایران تمایل دارند که چهارشنبه سوری رو خرافه بنامند. آقای اشکوری از شما میخوام بپرسم که به نظرتون چه جایگاهی داره این مراسم، چه ارتباطی میتونه با دین داشته باشه و اینکه تا چه حد دین میتونه نفی بکنه یک همچین مراسمی رو که به هر حال مدت هاست که در یک جامعه ای داره برگزار میشه؟
واقعیت امر این است که مسئله چهارشنبه سوری یا نوروز و یا دیگر آدابی که ما از گذشته تاریخ در ایران پیش از اسلام داشتیم و بعد هم در دوره اسلام، در دوره اسلامی هم به اشکال مختلف حفظ شده و تا به امروز رسیده، اینها به خودی خود هیچ ارتباط خاصی با دین اسلام نداره. یعنی اینها یه مراسم سنتی یا آیینی هستن که اتفاقا عمدتا هم ریشه های مذهبی دارن در گذشته پیش از اسلام در ایران. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که از همون آغاز اسلام هم به شکلی وجود داشت، این بود که مسلمانان عمدتاً و به طور خاص علما و فقهای ما از گذشته تا حالا با این آداب و سنن ملی و قومی و تاریخی ما ایرانیان و البته دیگر اقوامی که بعد از فتوحات جزو امپراتوری اسلامی شدند برخورد کلامی میکنند، برخورد اعتقادی میکنند. به عبارت دیگر چون مسلمانان پس از عصر فتوحات وارد کشورهایی مثل ایران با اون تمدن قدیم و کهنشون که وارد شدند، از اونجایی که خب قوم غالب بودند و قوم غالب هم همیشه با قوم مغلوب با دید تحقیر نگاه میکنه و بعد از زمان عمر به بعد هم ایرانی ها رو موالی به حساب می آوردن و با عبارات مختلف تحقیرشون می کردن، از موضع بالا نگاه می کردن، از موضع برتر نگاه می کردن، چون دین خودشون رو حق می دونستن، دین خودشون رو کامل می دونستن و جامع می دونستن و دین خودشون رو حقیقت ناب می شمردن. از این جهت با ادیان و اقوام به سر آداب و سنن ملی یا مذهبی اقوام دیگه از جمله ایرانی ها با دید تغییر نگاه میکردن و اینها رو خرافه میدانستن. اما واقعیتش این است که خرافات چیست؟ معیار خرافه کدام است؟ خب این یه بحث بسیار پردامنه‌ایه. فکر میکنم که جنبندی سخن من این میتونه باشه که اشکال اساسی که وجود داشت از گذشته تا حالا این بوده که مسلمانان و علما و فقهای ما با دید کلامی و اعتقادی و به تعبیر امروزی تر ایدئولوژیک به این مسائل نگاه میکنن، در حالی که اینها آداب و سنن ملی هستن که وجود داشتن و اینها رو باید اگر اون بودی که تاریخی دارند باید با دید تاریخی بهش نگاه کنن و این رو تفسیر کنن، و اون بودی هم که جنبه اساطیری دارند باید با دید اسطوره شناسی با این آداب سنن برخورد کرد، نه با دید کلامی و اعتقادی. و اگر بنابراین بشود که یک به اصطلاح دینی آداب سنن دینی دیگر رو یا یک قومی آداب سنن قوم دیگر رو به دلیل این که در دین او وجود نداره یا ممکنه در بعضی چیزها با اون در تعارض باشه این رو خرافه بداند، خب زرتشتی های ایران هم میتوانن همین برخورد با دین اسلام بکنن. عامل دوم هم که مسئله تشدید کرده متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی هست که هر چیزی رو که مال خودش نیست یا خودش نمیپسنده حتی اگر تفسیر اسلامی هم داشته باشه اونها رو بر نمیتابه و این مسئله جنبه سیاسی پیدا کرده، و البته چون اونها سرکوب میکنن، ممنوعیت ایجاد میکنن، از این سو هم کسانی هم ممکنه زیاده روی بکنن یا این آیین‌ها و این سنت‌های کاملا مردمی رو تبدیل به یک نوع مثلا مخالفت سیاسی با نظام تلقی بکنن.
آقای قاضیان شما به هر حال به عنوان کسی که جامعه ایران رو بررسی میکنید، آقای اشکوری به مسئله زیاده روی و تندروی اشاره کردند، در سوی دیگر ماجرا گروهی میستند که میگن مثل یک مقاله نویس روزنامه بهار که نوشته شادی و نشاط حق مسلم ماست و از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری دفاع کرده. شما فکر میکنید که جامعه ایران با چه رویکردی، آیا یک رویکرد دوگانه‌ای وجود داره نسبت به مسئله‌ای مثل چهارشنبه سوری؟
حقیقتش اینه که به نظر نمیاد تا سالهای پیش از رشد و تقویت ایدئولوژی اسلامی در پیش از انقلاب، یعنی از حدود دهه 40 به بعد، چهارشنبه سوری برای جامعه ایران مسئله مهمی بوده، به این معنی که حسش نمی کرده که این یک مسئله است همینطوری داشته اجراش میکرده اون مراسم رو و مخالفت چندانی هم باش برقرار نبوده یا به چشمه میخورده. اما با رشد و قوت گرفتن ایدئولوژی اسلامی که سعی میکرد یک نوع خلوص رو در خودش بروز بده و از عناصر غیر اسلامی به اصطلاح پرهیز بکنه، کم کم مسئله وجود عناصر غیر اسلامی در فکر دینی جامعه ما قوت گرفت و به جای رسید که کم کم فکر کردن هر عنصری که مربوط به این جامعه است ولی به صدر اسلام یا ایده‌های اساسی اسلام مربوط نیست رو باید از این جامعه بیرون ریخت و به اصطلاح جامعه رو اسلامی کرد. این ماجرا بعد از انقلاب قوت و شدت بیشتری گرفت چون حکومت وقت در واقع از اون ایدئولوژی پشتیبانی میکرد و همینطور تغذیه میکرد. به همین علت هم مثلا میبینید اون سخنرانی های آقای مطهری که قبل از انقلاب در مورد 13 بدر و همینطور چهارشنبه سوری خیلی نگرفته بود، بعد از انقلاب از طریق اون قدرت سیاسی دائما سعی میشد در جامعه تزریق بشه. بنابراین از یک جهت ما بعد از انقلاب به ویژه با مقاومت در برابر سنتی روبرو شدیم که غیر اسلامی تلقی میشد و حتی به تعبیری ضد اسلامی تلقی میشد. این یک جریان بود که پس از انقلاب را افتاد. از طرف دیگه یه عده‌ای برای اینکه با این شکل و فکر مقابله بکنن به دنبال این افتادن که این گونه مناسک ملی رو که جنبه غیر اسلامی داشت و به پیش از آمدن اسلام به ایران مربوط میشد تقویت بکنن و بنابراین چهارشنبه سوری از نظر اونا یک وجه نمادین پیدا کرد برای مقابله با فکر و ایده های اسلامی که میخواست چهارشنبه سوری رو تضعیف کنه. از طرف دیگه ایده هم که از زاویه دیگه به ماجرا نگاه میکردن و در برابر ورود عناصر غربی به جامعه ایران تمایل داشتن که مقاومتی ایجاد بکنن، فکر کردن با تقویت سنن ملی ممکنه چنین کاری بشه به این گروه پیوستن. به علاوه با دخالت حکومت در این ماجرا و مخالفتش با برگزاری چهارشنبه سوری به طرق مختلف، این موضوع جنبه سیاسی و حکومتی هم پیدا کرد. یعنی عده‌ای با حضور در این مراسم و تقویت اون مراسم نوعی دهنکجی به حکومت رو هم میتونستن تجربه بکنن و مخالفت سیاسی خودشون رو از این طریق ابراز بکنن. مجموعه این جریان‌های تو در تو ما رو امروز با وضعیتی روبرو کرده که یک مراسم عادی اجتماعی که میتونسته موجب سرور شادی بشه به انواع و اقسام مسائل ما رو مبتلا کرده و ما به جای اینکه بیشتر ازش لذت ببریم و استفاده بکنیم داریم ازش رنج میبریم در بعضی موارد. حتی کسانی که خودشون در این ماجرا هستن به دلیل همین فرض بکنید گیر و گریزهایی که باید در برابر مامورین انتظامی داشته باشن، از اون طرف باید یه ملاحظاتی رو رعایت کنن، از اون طرف یه عده مخالفت میکنن، به هر حال بیشتر ایجاد شکاف و نقار اجتماعی کرده در جامعه ما به جایی که جایی باشه برای گرد هم آمدن و لذت بردن از با هم بودن.
سوالی هستش که فکر میکنم که هر سه شما بتونید بهش پاسخ بدید. شاید آقای قیاس آبادی با توجه به فعالیتی که در زمینه تاریخ ایران باستان دارند، آقای اشکیوری از حیث دینی بتونن به این مسئله بپردازن و آقای قاضیان از منظر اجتماعی و جامعه شناسی بتونید به این پرسش پاسخ بدید. و اون همین هستش که مقالات زیادی هم نوشته میشه در این عرصه در باره مراسمی مثل چهارشنبه سوری و بحث فرهنگ سازی هست به دلیل تغییر شکل‌های یه شاید تا حدی تندروانه‌ای که این مراسم به خودش گرفته. به هر حال عده زیادی مجروح میشند، برخی جون خودشون رو از دست میدن در مراسم چهارشنبه سوری. این تغییر شکلی که چهارشنبه سوری داده، جای فرهنگ سازی این میون کجا خواهد بود؟
در این مورد من عرض کنم که این روزها مثلا به تخریب بناهای باستانی آسیب دیدن به اینها خیلی حساسیت نشون داده میشه. آیین‌های باستانی هم همین گونه هستند. آیین‌ها آنچه هستند که بازماندی فرهنگ مردم هستند در گذر زمان. در نتیجه اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی که بعضاً به کار گرفته میشه گمان نمی‌کنم زیاد کاربرد داشتن. این فرهنگ رو مردم در گذر زمان ساختند. این آیین‌ها با یک سری مشخصه‌ها و مختصاتی به امروز رسیدن و همونطور که آثار باستانی رو نباید دستکاری کرد، خراب کرد، تغییر داد، این آیین‌ها هم همین حالت رو دارن و این تغییرات که در آیین‌ها انجام میشه عموما حتی توسط کسانی که طرفدار برگزاری آیین‌های کهن هستند از اونها حمایت می‌کنند، بیشترین تغییرات و تصرفات توسط همین عده انجام میشه و شکل اون رو مطابق میل خودشون تغییر میدن یا گزارش‌هایی می‌نویسن، مقالاتی چنان که شما فرمودین می‌نویسن در رسانه‌ها در مورد چهارشنبه سوری، نوروز و چیزهای دیگه که عموما بر اساس ذوق و قریحه هستش و مستند به اسناد تاریخی و منابع تاریخی نیستن. آنچه که چهارشنبه سوری الان در شهرهای بزرگ ایران هست واقعا چهارشنبه سوری نیست، فقط اسم اینو داره. و اینطور که آقای قاضیان گفتن فرصتی شده برای اینکه به هر حال جوان‌ها دور هم جمع بشن و این فرصت استفاده کنن برای کسب شادی. اما اینکه خیابان‌ها، گذرها واقعا تبدیل به میدان جنگ و توپخانه و قورخانه بشه، این واقعا که چهارشنبه سوری نیست. بعد نکته دیگه‌ای هم که در ادامه اضافه بکنم اینکه همونطور که جناب آقای اشکیواری فرمودن که چهارشنبه سوری یک جشن اسلامی نیست، چهارشنبه سوری یک جشن زرتشتی هم نیست، عموما جشن غیر دینی هستش. نه فقط چهارشنبه سوری که حتی جشن سده و نوروز هم در دین اسلام و در دین زرتشتی به رسمیت شناخته نشده، یعنی اینها در زمان پیش از اسلام هم حتی در مورد برگزاریش ممانعت‌هایی وجود داشته.
آقای اشکیواری.
بله، من با همین اصطلاح فرهنگسازی یه خورده مشکل دارم. در واقع میخوام یه خورده درش تأمل کنم و ببینم این که گفته میشه که فرهنگسازی باید کرد یعنی چی. شاید این واژه از جهتی بار معنایی مثبت داشته باشه و از جهتی هم منفی. فرهنگ یا فرهنگ‌ها را اولا در یه جامعه که ما یه فرهنگ نداریم، فرهنگ‌ها داریم، یا اگر بگیم یه فرهنگ غالب داریم، خرده فرهنگ‌های فراوانی هم داریم، به خصوص در میان مردمانی که در فلات ایران زمین، در نجد ایران از چند هزار سال پیش تا حالا زیستن، یه قومی که روزگار امپراتوری بزرگ داشتند، مرکب است از اقوام و طوائف مختلف با افکار و سنت‌های مختلف، خرده فرهنگ‌های فراوانی از گذشته داریم، الان هم داریم. این فرهنگ یا فرهنگ‌ها در گذر زمان به وسیله اقوام و مردمان نواحی مختلف با گرایش‌های مختلف ساخته می‌شود. فرهنگ‌ها، آداب، سنن، آیین‌ها که بخشش مذهبی است، بخشش غیر مذهبی است، بخشش حتی ضد مذهبی است، اینها به تدریج زاده می‌شوند، رشد می‌کنند، درست مثل یک انسان به قدرت می‌رسند و نفوذ پیدا می‌کنند، اثر می‌گذارند و بعد از مدتی هم ممکن از بین برند یا بمونند، متبدل بشن به اشکال مختلف و مردم طبق ذوق خودشون، سلیقه خودشون، گرایش خودشون، آگاهی‌های اجتماعی که در هر مقطع زمانی دارن، اینها را در اشکال مختلف از گونه بروز و ظهور میدن. در اسلام هم اینجوریه. تمام آداب و سنن اسلامی که ما الان داریم در گذشته که همش به این شکل نبوده که الان در حال حاضر اگر بخوایم که در ارتباط با این آداب و سنن ملی ما مثل نوروز و مثل چهارشنبه سوری و یلدا و امثال اینها که ما در تاریخ ایران داریم، اولین کاری که باید بشود در جهت همون فرهنگ سازی با معنی مثبتش این است که حکومت خودش رو در این عرصه بکشه کنار، از این عرصه بکشه کنار و این امر حکومتی نشود. ضمن این که حکومت به معنای نهادهای وابسته به حکومت مثل صدا و سیما و مطبوعات و مساجد و از کنم محافل مذهبی هم میتوانند به عنوان شهروند ایرانی با گرایش مذهبی خاص خودشون هم در این زمینه اظهار نظر کنن، حرف بزنن. جنبه های منفی آداب سنن رو منفی از جهت مذهبی نمیگم یا از جهت ایدئولوژیک نمیگم، از جنبه اجتماعی اینها رو به مردم تذکر بدن، یادآوری کنن، مانند همین کارهایی که در این سالهای اخیر از کنم که در کوچه و خیابان انجام میشه. به قول آقای قیاس آبادی که به درستی گفتن کوچه و خیابان تبدیل به میدان جنگ میشه. این چیزهای منفی هست که در این سالها متاسفانه بیشتر پیدا شده به دلیل حکومتی شدن، به دلیل اعمار زوری که از ناحیه حکومت انجام میشه و حکومت از بالا میخواد یک فرهنگ خاص رو غالب کنه و فرهنگهای دیگر رو از بین ببره. خب این به طور طبیعی به اصطلاح به واکنش وادار میکنه افراد جامعه رو، همون جور که کرده.
آقای قاضیان، صحبت های آقای اشکیواری رو شنیدین. در خلال این صحبت ها اشارات زیادی شد به موضوع حکومتی شدن و نشدن اینجور مراسم ملی، شاید بشه گفت. در این حال ما داریم میبینیم که دو جور باز داره برخورد میشه با اینجور مراسم. مثلا بحث جشن گرفتن نوروز توسط رئیس جمهوری ایران که حاشیه های خیلی زیادی هم داشته در همین روزها که مراسم نوروزی رو برگزار کردن و روحانیون بسیاری ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن به انهای مختلف درباره یک همچین برگزاری مراسمی. پس دو جور داریم، یک جور حکومتی کردن ماجرا به سوی مثبت و گرامی داشتن یک موضوع هست و یک جور هم اینکه دچار سرکوب بشه یک پدیده سنتی و ملی. نظر شما در این باره چیه؟
خب هر دو جنبه که گفتید حکایتگر این استش که آیین‌ها وقتی با مسئله قدرت سیاسی پیوند بخورن همیشه مستعد این هستن که سیاسی هم بشن و درک سیاسی ازش وجود داشته باشه، مثل هر چیز دیگری که ممکنه با قدرت سیاسی پیوند بخوره. چهارشنبه سوری هم الان به یک معنی تبدیل به این موضوع شده، اما با وضعیتی متفاوت از نوروز که ممکنه حکومت در اون نکات مثبتی هم برای خودش ببینه یا بخشای از حکومت دست کم این رو ببینن، اما هنوز با چهارشنبه سوری ما چنین برخوردی نمیبینیم. غیر از مسئله سیاسی شدن میشه به تغییرات دیگری هم که در طول زمان این مراسم پیدا کرده توجه کرد، مثلا اینکه مثل هر آیین یا مناسک دیگری این آیین هم از محتوای خودش خالی شده، فقط اون نمادهای اجراییش باقی مونده و این خیلی طبیعی است. همونطوری که برای خیلی از مسلمان ها مثلا رمضان یا محرم فقط اون جنبه های آینی و نمادینش باقی مونده، ولی از محتوای اون اصلی که فرض میکنیم بنیان گذاران یا مبدعان این ایده ها و آیین ها در شریک بودن تهی شده. از طرف دیگه از نظر اجتماعی هم تغییرات مهمی پیدا کرده، مثلا اینکه از شکل یک جشن یا تفریح یا آیین خانوادگی محلی به یک امر دوستان شهری تبدیل شده، چون قبلا این مسئله یعنی مراسم چهارشنبه سوری عمدتا در محله صورت میگرفت، بخشش که در فضای سرباز بود و بخشش که بعدا به خونه منتقل میشد برای استفاده از اون شبچره ها دور هم جمع شدن، ولی الان بخش عمدهش به دلیل اینکه محلات بافتشون رو از دست دادن، بافت محله‌ای تضعیف شده و در بافت شهری خرد شده، این مراسم به یک مراسم شهری تبدیل شده و همطور مقدار زیادی از مراسم به فضای سرباز و بیرون از خونه منتقل شده، برای همین هم با آتش بازی شدیدتر شده، انفجار و ترقه و نارنجک و انواع و اقسام چیزهایی که کمتر از بمب هسته‌ای نداره منفجر میشه توی این روزها، که باز هم نشوندنده تغییراتی است که پیدا کرده و به علاوه به همین دلیل بعد هیجانی و ماجراجویانه تری پیدا کرده نسبت به اون بعد شادی بخش و همبستگی بخشی که در یک جشن محدود محله خانوادگی در داخل خانواده مطرح بوده. این تغییرات است که ما به طور کلی در مراسم چهارشنبه سوری میبینیم، صرف نظر از اون بعد سیاسی که در آغاز اشاره کرد.
و آقای اشکبری سخن آخر.
ببینیم حالا مسئله چهارشنبه سوری خب یک داستانه، ولی مسئله نوروز داستان دیگری است و من واقعا در شگفتم که این آقایان علما و فقهای ما که این روزها پی در پی فتوا به تحریم نوروز میدن و اون رو بدعت میدونن و اون رو نمیدونم خرافه میدونن، اینا حداقل به تاریخ اسلام هم باید مراجعه کنن. در زمان بعد از فتح ایران خب اوائل دید منفی وجود داشت، حتی در زمان خلافت عثمان هم نسبت به آداب و آیین ایرانی دید منفی وجود داشت و گاهی هم اجازه می دادن که ایرانی ها این آداب رو برگزار کنن، این مراسم ها رو که از اینها مالیات هم می گرفتن. ولی طبق منابعی که ما الان در اختیار داریم مثل تاریخ بغداد و ابن ندیم و دیگر منابعی که امروز در اختیار داریم، به صراحت اونجا نوشتن که وقتی که علی ابن ابی طالب که امام اول شیعیان هست و علمای ما هم پیرو به امام اول امام علی ابن ابی طالب هستن، وقتی ایشون به عراق میاد و پایتختش از مدینه به کوفه منتقل میکنه، در اینجا دید بسیار مثبتی نسبت به آداب سنن ایرانی هست. از جمله مثلا آوردن که در یکی از این مراسم نوروز نعمان ابن مزبان که نیای ابو حنیفه بود، جد ابو حنیفه بود، با یه گروهی از بزرگان ایرانی به دیدن خلیفه مسلمانان میرن و برای شیرینی میبرن، هدیه های نوروزی میبرن، شیرینی‌های خاص نوروزی که پالوزه و فالوجه و امثال اینها در منابع نوشتن که ظاهرا همون فالوده است، و بعد علی هم از اینا استقبال میکنه، بعد با اینا خوشبش میکنه، نوروز رو به تبریک میگن و بعد این جمله رو میگه که نوروزنا کل یوم، هر روز ما اصلا نوروز باد. خب این نوع برخوردها رو ما در تاریخ اسلام میبینیم. من فکر میکنم که اگر اینا به تاریخ مراجعه کنن از همون قرن اول تا قرن دوم سوم، زمانی که برمکیان در بغداد حکومت میکردن و بعدها دوران آل بویه، و همواره این آداب سنن مخصوصا جشن نوروز همواره معتبر بوده، همواره محترم بوده، همواره به وسیله مسلمانان، بسیاری از سلاطین، بسیاری از خلفا، بسیاری از بزرگانی که ایرانی هم نبودن محترم شمرده می شده و حالا بعد از 1400 سال الان تو فضای امروز تو شرایط امروز می بینیم که علما و فقهای ما میان یه چنین فتواهای عجیب غریب و شگفت انگیزی می دن که نه با مبانی دینی سازگاره، نه با عرض کنم تاریخ سازگاره و نه حتی با مصالحی که برای خودشون که امروز به عنوان نیروهای حاکم هستن نه با مصالح خود اونها سازگاره.
به پایان برنامه دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان رضا مرادی قیاس‌آبادی، حسین قاضیان و حسن یوسفی اشکوری که در این برنامه شرکت کردند. هانا کاویانی هستم و امیدوارم روزهای پایانی سال رو هم به آرامی سپری کنید و هر جایی که هستید سالی بهتر رو آغاز کنید.